và nhỏ họ.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم اومده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من البته باید بگم که قبلا با شما تماس گرفته بودم در مورد موردی که پیش اومده بود و برای من همسرم ایجاد مشکل کرده بود. میتونم باید مختصری بگم به خاطر شنونده کن. من 28 سالمه و همسرم 27 چند ماه، یعنی با هم از من کوچیک‌تره. ما با هم نزدیک 6 سال و نیم دوست بودیم و نزدیک 1 ساله که عقدیم. در دوران عقدمون که خانواده من در امریکا بودن، همسر من خونه ما که بود یه مدتی کارت پدرم از یک صندوق برمیداره و حالا پدرم میبخششون و منم همینطور ادامه پیدا میکنه. به چند هفته پیش که من موردی توی موبایلشون دیدم در رابطه با اینکه یه مسیج داده بودن توی اینستا، مسیج به یه خانومی در حد همین که فقط این چه بچه مال توه به تو نمیاد. پدرم ایشون رو خواست باشون صحبت کردم و ایشون به مشکلات دیگه از طرف من که وسواس بوده و مسائل دیگه اشاره کردن و اینکه مادرشون مثل اینکه حالا یه سری مشکلات داشتن که من به ایشون مثل اینکه مثلا بی احترامی کرده بودم، یعنی به همسرم مثلا در جلوی ایشون که مثلا گفتم حالا یه حرفی زده گفتم چرا بی ادبی، همچین مسائلی مثل اینکه خیالت بهشون برخورده که چرا به بچه من مثلا گفته تو بی ادبی و اینکه صدای من میاد آقای دکتر؟
بله میشنوم.
و اینکه مسئله دیگه ای که بوده در کنارش اینه که مثلا من خونه اونا که تون سرمانی که بودم به مادرم گفتن که مثلا تا ظهر میخوابیده، بعد مثلا بالشت و ملوار بو میکرده و بعد از 9 سال که خواهر ایشون با هم قطع رابطه بودن برگشتن توی به زندگی اینا، من سری درد دل با خواهرشون کرده بودم که مثلا که گویا یه شکل دیگه ای مطرح شده و به خانوادهشون برخورد. حالا من با همسرم هفته پیش که صحبت کردیم یه قراری با هم گذاشتیم، رفتیم بیرون صحبت کردیم، همسرم یه پیشنهادی به من داد که یا ما میتونیم جداشیم، چون مشاوره که گرفتن گفته که با این اوضاع نمیتونیم با هم زندگی کنیم، یعنی زیر سقف داریم قطعا جدا خواهیم شد. من هم موافق بودم چون مسئله کوچیکی خیلی نبوده. و اینکه یه پیشنهاد دیگه دادن اینه که 3 ماه از هم فاصله بگیریم، یعنی کامل دور بشیم. من حالا شرطشو دارم که برم چه برادرم یا خواهرم، برادرم استرالیا هست و خواهرم امریکا، کلن دور باشیم از هم و با هم تماسی نگیریم در هر دو حال، شاید ما یک بار یه احوال پرسی و این 3 ماه توی این 3 ماه روی هم کار بکنیم، یعنی هر کی روی خودش حالا با تراپیه یا نمیدونم هر چیزی که هست، بعد از 3 ماه به هم برگردیم ببینیم که اوضاع چجوریه، شاید حل بشه شاید نشه. مثلا این پیشنهاد شما چقدر رد میکنید چقدر قبول؟
آخه شما اگر برید یه جایی کجا اونجا روانشناس پیدا میکنید که روی خودتون کار بکنید، یعنی اینجا استرالیا؟
آره چون من دارم درس میخونم و اینکه مطمئن نیستم که بتونم صرف دانشگاهم رو میخوام زودتر تموم بکنم، شاید نتونم که اون مرخصی رو بگیرم، ولی اگر که اینجا بمونم شاید مثلا من ویزا هم ندن. یک بار رفتم چه بردم برگشتم، ولی گفتم اگر که حالا شایدم اگر بهم ندن اینجا رو خودم کار میکنم، اگر نه ممکنه که اصلا برم توی اون مسیر اتفاقای دیگه برام بیفته. نمیدونم،
من اصلا نمیفهمم شما را عزیز. من میگم شما دارید میگید من میتونم جدا بشم به در این که میتونم برم امریکا و استرالیا، بعد میگم اونجا کیو پیدا میکنی؟ میگی نه اونجا نمیخوام برم. پس اصلا چرا اون موضوع رو مطرح میکنی که
من
برم؟
نه ببخشید من سوال شما درست متوجه نشدم. نه من نگفتم اگر، یعنی منظورم این نبودش اگر جدا بشم میرم اونجا. من فقط میخواستم این سه ماهی که فرصت دارم یه مقدار دور باشم از این فضا، و اگر که نتونستم به دلایلی که ویزا بهم ندادن، این سه ماه فقط اگر بهم ویزا ندادن و حالا نشد، میتونم که همینجا، یعنی همینجا کارمو ادامه بدم و تراپیمو اینجا بگیرم.
آخه منم اینو میفهمم عزیز. نه آخه شما معلومه یه مقدار گرفتاری دارید عزیز. شما دارید میگید استدلال رو نگاه کنید. من میخوام ببینم شما از چه ذهنیه. شما میگید من چون ایشون پیشنهاد سه ماه کرده، اتفاقا منم میتونم برای که چه ارتباط با هم نایش باشیم برم استرالیا یا امریکا. شما دارید به من میگید که این راه درسته که حالا که جدا میشی من این توی محیط نباشم. الان هم دارید همینو میگید، بعد خودتو میگید از یه طرف درس دارم، بعد از اون طرف ممکنه من ویزا ندارم. پس اصلا برای چی موضوع مطرحه؟ همونجا بمونید. بعدم چون شما باید اگر میخواید برید یه کاری رو خودتون بکنید، بیخودی پاشید برید استرالیا و امریکا، اونجا حالا تو خونه یه کسی دیگه در تاریخ وقتی وارد شدید استرالیا برید یا امریکا، نمیدونم کجا میخواید برید، روانشناس کجا اونجا پیدا میشه که حالا شما بخواید روش خودتون کار کنید. پس بنابراین موضوع سفرتون منتفی است. بعد یعنی میخوام بگم مخلوط کردن موضوع است.
خود... بله دکتر، نه اینکه اینجا جدا بشین، یعنی طلاقو نگیریم اینجا.
عزیزم فهمیدم چی میگی. من میخوام ببینم یه آدمی که داره استدلال میکنه استدلالش درسته یا نه. اصلا کی گفت من بحث طلاق و جدایی نبود؟ میگم شما من میگید ایشون پیشنهاد کرده ما سه ماه از هم جدا بشیم. خب این کار برای منم ممکنه، چون میتونیم هیچ در این محیط نباشم، با ایشون هم هیچ کاری نداشته باشم، ما یه دفعه احوال پرسی کنیم، من میتونم برم استرالیا و امریکا. بعد من میگم آخه در استرالیا امریکا روانشناس نیست. شما میگید نه اصلا شاید ویزام نگیرم، بعد من دارم اینجا درس میخونم. پس اصلا موضوع منتفی، شما باید بمونید در ایران. تموش شدم. این قسمت اول. دوم، میخواهید با هم سه ماه فاصله بگیرید، این کارو بکنید، روی خودتون کار بکنید، بسیار فکر خوبیه. ایشون هم میخوان برن کار بکنن، خب برن. من دلیلی برای طلاق با سرعت شما نمیبینم. برای همجاست که شما بهتره همونجا بمونید، نه اینکه برید استرالیا امریکا. چون یه حرف دیگه هم زدید که اون آزار داده بود که شاید یه اتفاقاتی بیفته. چه اتفاقاتی بیفته؟ معنیش اینه که من یه کسی دیگر رو ببینم. ببینید
نه مثلا اینکه ممکنه که من برم و یک بار رفتم استرالیا و با یه دید دیگه اصلا بخوام که دور باشم و همیشه دوست داشتم که از ایران برم. و همیشه مشکلم با همسرم این بودش که تو آخرین حرفا گفت تو رویات اینه که بچه‌ت اونجا به دنیا بیاد و من اصلا اینو دوست ندارم. شاید اصلا بری و احساس بکنی که این دفعه با یه دید دیگه ای بخوای اونجا اصلا زندگی بکنی، برگردی و پذیرش دانشجویی بگیری، اونجا باشی. ممکنه که این اتفاق بیفته، من با یه دید دیگه، با یه فرهنگ دیگه، با یه دنیای دیگه آشنا بشم و اصلا بفهمم که نمیخوام واقعا اینجا با همسر ادامه بدم. ولی خب یک مقدارم برام مشکل الان مهاجرت کردن.
خیلی من درست حرفم همینه عزیز. شما میخواید ببینید به درد هم میخواید.
خودم خیلی گیج شدم.
خب من دقیقا هم حرفم همینه که شما حرفاتون همه پرت و پلاست عزیز من. شما دارید به من حرفی که زدم اتفاق نوع خوبشو گفتم. شما حرفتون این که من میخوام برم استرالیا، شاید در اونجا با استرالیا و فرهنگ دیگه و زندگی دیگه آشنا بشم. شما میخواید راجب ازدواجتون با این مرد تصمیم بگیرید. فاکتور دیگه یه وارد بشه که اصلا خنده داره. خب معلوم هر کسی 5 سال بره یه کشور دیگه، هر کسی که با یه کسی دوست بشه معلومه نگاه و نظرش عوض میشه. به همین جهت است که شما که فعلا در ایرانید، ایشون هم نمیخواد از ایران بره بیرون، بهتره هر دو همونجا بمونید. تو همون شرایط که موضوع پرسش شما اینه ما به هم میخوریم و به درد هم میخوریم یا نه. ولی اگر ایشون یک دختر فوق العاده خوب سر راش برشه چیکار باید بکنیم؟ چه ارتباط داره به اینکه ما دوتایی میخواییم رو خودمون کار بکنیم؟ شما این مدتی که میخواید رو خودتون کار بکنیم قرار نیست هیچ عامل دیگری وارد این معادله بشه که تصمیم شما رو برای با هم موندن تحت تاثیر قرار بده. بنابراین نه شما نه ایشون قرار نیست زندگیتون عوض کنه، نه شما قراره با پسری دوست باشید، نه قراره استرالیا برید، نه قراره کانادا برید، نه قراره چنین یا چنان کنید. برای دو تا آدم در یه شهری منم کجا هستید، هر جا که هستید خیلی راحت میتونید توی شهر همدیگه رو هیچ وقت نبینید. همچی با دادم دنبال هم برن تا همدیگه رو پیدا کنن، همینجوری که در مثلا شیراز یا اصفهان یا تهران که آدما به هم برخورد نمیکنن چون توی شهر. بنابراین شما من هیچ اشکالی در این که صبر کنید نمیبینم. سه ماه صبر کنید.
دقیقاً اشکالی نداره که سه ماه بین ما فاصله بیفته. از نظر چون میدونستم همیشه شما میگین که بین زن و شوهر نباید خیلی فاصله بیفته. این سه ماه ولی برای شما از نظر شما خوب
باز رفتی چرا حرف عجیب و غریب عزیز من. باز چرا حرف عجیب زن و شوهر شما میخواد فکر طلاق دارید میکنید. شما دارید حرف از جدایی میزنید. شما الان دارید حرفی که به من عزیزم ببینید، شما سه تا راه که جلوی من نگذاشتید، گفتید یا ما طلاق بگیریم یا سه ماه از هم دور بشیم. خب دور بشیم. شما که نگفتید یکی دیگه اینه که با هم زندگی کنیم و روی خودمون به هم دیگه کار کنیم. شما هم چه حرفی نزدید؟ بنابراین چه ارتباطی به ازدواج عزیز من، چه ارتباطی به اینکه زن و شوهر باید با هم باشن دارید؟ زن و شوهر باید با هم باشن. زن و شوهری که میخوان با هم زندگی کنن، ولی زن و شوهری که میخوان طلاق بگیرن، اگر گفتن میخوان به دلیلی که اون پیشنهاد کرده شما هم تو این وضعیت بودید یه سپریشن سه ماهی داشته باشید، خیلی خوب، در حقیقت ما طلاق رو سه ماه به تأخیر میاندازیم ولی با هم زندگی نمی کنیم. توصیه میتونه باشه. منم در مقام مقایسه با طلاق با موافقم. شما به من دو تا گزینه رو دادید، ما هم اکنون بریم طلاق بگیریم یا سه ما صبر کنیم ببینیم چی میشه بعد طلاق بگیریم. خب معلوم من دومی رو توصیه میکنم، ولی مشروط بر این که هر دو همونجا بمونید و کاری هم به کار هم نداشته باشید و به هیچ عامل دیگری رو هم وارد این معادله نکنید که در تصمیم گیری دچار اشکال بشید. هیچ همونجا میمونید.
یعنی نه من نه ایشون سعی نکنیم که مثلا رابطه ایجاد بکنیم با کس دیگه ای که بتونه مسیرمون رو تغییر بده؟ درسته؟
اصلا این کار که خیانت عزیز. آخه ببین همینجاست که من گیرم، یعنی درست مثل این که ما این خونه رو نگه میداریم تو اسکرو توی محضر ببینیم خریدار بهتری پیدا میشه، اگه پیدا شد میدیم به اون. پس شما داستان اصلا ازدواج نیست، داستان اینه که اگر یه کسی بهتر از این تو این مدت پیدا شد که اصلا هر کسی که همچی فکری بکنه معلومه چقدر نمیدونه در خصوص خودش و دیگری، بریم اونجا. چرا نمیدونه تو این سه ماه؟ برای که کسی که تو زندگی زناشویی میخواد بره زنا و مردای دیگر امتحان کنه، به خاطر این چی تو این زندگی هست مسئله است، اون آدم باش مسئله داره، بهش نگه مسئله است، بعد اونو مبنا قرار بده برای که تصمیم گیره برای این ازدواج. شما قرار نیست هیچ چیزی رو غیر از خودتون دوتا تو صحنه ذهنتون داشته باشید برای که تصمیم گیرید میخواید با هم باشید یا نباشید. ولی اگر شما میگید بریم بگردیم ببینیم بهترش پیدا میشه با او بریم، اگه دیدیم به خوبی این پیدا نمیشه برگردیم، اولا تو این سه ماه هیچ کس نمیتونه تشخیص بده، دوم پس معلومه شما برای چی اصلا میخواید برید امتحان کنید و جلابش برید دنبال کارتون. ولی اگر حرف
دیدیم که یه مقدار وقتی که تو این همین چند هفته دو هفته چون بین ما سه هفته کاملا رابطه همون بعد با دعوا کات بود، ولی این که متوجه می شدم که مثلا دائم مشروب می خوره، یه موقعی مثلا یاد من می افتاد یه می مدن خونمون وای می سپاد زنگی زد که من برم ببینمش، یا این که مرتب داره یعنی این راه پیش گرفته که با دوستاش مثلا مشروب می خوره. من یه مقدار ناراحت بودم و گفتم خب برای ما فکر بکنی، نه اینکه تو مستی یاد هم دیگه بیفتیم یا اینکه راه های اشتباه بریم. بعد من گفتش که نه با هم مثلا قرار نیست کاری داشته باشیم، من میخوام هر کاری دلم بخواد بکنم، شما هر کاری دلت بخواد بکنید. البته مرتب هی گفتش که کارایی بکنیم که تبعات نداشته باشه اگر که به هم برمیگردیم، ولی اینکه من همش نگران اینم که مثلا زندگیم یه شکل دیگه ای رو تو این سه ماه شکل بگیره و به هم بخوره سر مسائل دیگه.
عزیز من چرا به زبون اسرارآمیز و طبعات حرف میزه؟ حرف این است که خانم آقا ما داریم جدا میشیم برای این که ببینیم میخواییم با هم زندگی کنیم. معلومه هیچ کدوم از شما حق ندارید با هیچ زن و مردی کاری داشته باشید. ایشون هم که میگه این یکی رو بذاریم کنار هر کار دیگه دلت میخواد بکن، پای عرق بخور بخور، میخوای نخور نخور، گرفت درستیه. شما دیگه چیکار داری؟ حالا شما چسبیدید به اینکه اون عرق میخوره، خب میخوره، بعدا نشون میده نقاط ضعف ایشون رو در وقت مسائل و مشکلات به جای روبرو شدن و حل مسئله میره مشروب میخوره. خب این که علامت بدتریه. شما همینو میخواید، شما دارید جدا میشید که بیشتر با هم، با خودتون، با همدیگه آشنا بشید و ببینید در وقت موضوع ها، مسائل و مشکلات چه میکنید و ضمناً روی خودتون آنگونه که گفتید با کمک روانشناس کار بکنید.
در حالت این خانمی که پیششون میان که بهشون باشون کار میکنن، بهشون قرص زولفت و آلپرزولام دادن.
بسیار خوب.
اینا هم بهش داده که میخوند.
بسیار خوب. بنابراین نشون دهنده این است که تشخیص مثلا افسردگی. بسیار. بنابراین ببینین عزیز.
بعد از اینکه خب اتفاقاتی که بین مادر ایشون با من افتاده، حرفایی که زده شده به مادر من، که مثلا این اتفاق افتاده وقتی که من شما نبودین و سه ماه مثلا دختر شما با من زندگی میکرده، این مسائل بود که مادر من در جواب به ایشون گفتن که خب ما هم همسر دخترمون رو باش زندگی نکردیم، بعد مهمان میومده اینجا و میرفته، ممکن بود اگر زندگی میکرده من هم خب عشق ایرادایی توی پسر شما میدیدم. ولی مردم پس ناراحت شدم که چرا این خانوم به مادر من یه سری مسائلی رو گفتن که شاید خیلی شخصی بود. حالا اگر من با همسرم یه جوری صحبت میکردم که از نظر ایشون به پسرشون توهین میکردم، بی احترامی میکردم، مثلا میگفتم که یه حرفی میداده میگفتم بیادبی، یا مثلا تو شوخی میگفته که چایی بیار، من میگفتم مثلا خنده میگفتم مگه من کلفتم، یه همچین چیزه.
سرکا خانم،
اینه مسئله بوده که میبینم
شما اصلا معلوم کجای دنیا هستید عزیز من. این که مامانم اونو گفت، مامانش اونو گفت، اینا گفت، اگر اینجا هستید که بدبختی تو زندگی. شما این آدمی که همسر شماست رفته از تو گاف صندوق پدر شما پول برداشته، این موضوع مهم نیست. شما فکر میکنید با یه دختری رابطه داشته، این موضوع مهم نیست. مامانش چرا باید به مامان من اینو بگه، مامان من باید اونو بگه؟ یه آدمی رو سرشو بریدن، شما حرفتون این است که چاقوش از کجا خریدن؟ ببینیم، تحقیق کنیم ببینیم چاقو امریکایی بوده یا آلمانی بوده. خیلی حالتون بده قربونتون، روانشناس ببینید این شد. این چه زندگی درست کرد که این به اون، اونو گفت، اونو به این گفت؟ تا کی میخواید با حرف مردم و مادر و پدر و خواهر و برادر زندگی کنید که این به اون گفته، اونم به این گفته، اینم اینجوری شده؟ نباید به مادر من میگفت این حرف به من زده، اون حرف به مادرم زده. ما قرن 21 و شما خدای ناکرده رفتید دانشگاه. عزیز در بیار از این بازی. موضوع مهم چیزای دیگه است. موضوع مشروب خوردن ایشون، پول برداشتن ایشون از گاف صندوق پدر شماست. احتمالا اونجوری که شما میگید من که نمیدونم، دادن پیامی به یه خانم دیگه است. اونا موضوع شماست. موضوعی که مامان من به مامانم گفت، مامانم به من. مواظب خودتون باشید، دکترتون رو برید و هر کار دوست دارید بکنید. به هر حال اگر بحث فقط اینه که ما الان طلاق بگیریم یا 3 ماه بعد ببینیم چه میشه، بمونید برای 3 ماه. واضح به خودتون باشید. خوش آشان با تو صحبت شنگ رجمن با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777.
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
به مناسبت والنتاین در مطب دکتر رامتین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی $7 و فیلر با $100 تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید. ببخشید عزیز، صدای نمیدونم صدای منه در تکرار میشه، چه خبر است و نمیدونم. تلفنتون کاری میتونید بکنید که ما این اکو رو نداشته باشیم یا نه؟
الان بهتر شد؟
من فقط نه، صدای من برمیگرده عزیز.
کاری نمیتونم بکنم.
شما لطف کنید پرسش رو به من بفرمایید.
بله، من 29 سالمه. عرضم حضورتون که من 6 سال پیش سی دی های شما رو گوش کردم، بعد دیدم که احتیاج به درمان دارم، رفتم پیش سایکیاتریست و بعد از یه 5 دقیقه 10 دقیقه حرف زدن ایشون گفتن که من جنرال انزایتی دارم و با میجر دیپریشن و به من قرصای استرسرهایی دادن. من 3 سال این قرصا رو استفاده می کردم، خیلی خوب بود. بعد 3 سال که شرط زندگیم به هم ریخت و اینا، این قرصا هم دیگه جواب نداد و من ریلپس کردم. دوباره رفتم پیش سایکیاتریست، بعد حدود 4 ماه قرصه مختلف رو برای من تجویز میکردن و امتحان میکردن، هیچ کدوم جواب نمیداد. خیلی سخت‌ترین دوران زندگیم بود اون 4 ماه، خیلی اذیت شدم. تا اینکه بعدش دیگه لوبوکس و سرکول جواب داد. بعد الان 3 سال دارم اونا استفاده میکنم، راضی هم. ولی دوباره یه ماه پیش سیدی های شما رو گوش دادم، دیدم که هنوز همون سیمتوم های انزایتی و دیپریشن و اینا رو دارم. بعد تصمیم گرفتم که برم تراپی ببینم. بعدش چیزی بگم، خواستم برم که برای یه اسسمنتی، برای یه سایکولوژیکال اسسمنت، ولی اینجا بیشتر زیاد رو MMPI موافق نیستم. میگن که یه دونه مثلا کلینیکال اینترویو 2 ساعته کافیه. خواستم ببینم که نظر شما چیه.
اولا با توجه به حرفایی که با از من شنیدید، شما با اگر افسردگیست با دارو درمانی تنها مشکل حل نمیشه، همون جنرالایز انگزایتی یا استراب فراگیر هم همینطور. پس بنابراین شما احتیاج به این داشتید که کار روان درمانی رو انجام بدید. این که به شما برگردم بگم تو 2 ساعت کاری میکنه که تست میکنه، حتما درست نیست. برای که اگر تست کامل MMPI رو بدید، یه تصویری از شخصیت شما میده که بسیار کمک کننده است. یعنی حالا در یه سطح دیگری با یه وسعت و عمق بیشتری میتونه موضوع و مسائل شما رو مطرح کنه و معمولا بعید است که کسی جز زمانی که دنبال یه تشخیص مشخصه و بیماری آشکاره و یا به راحتی میشه پیداش کرد بتونه اون رو داشته باشه. اینجا شما رفتید گفتید مثل یه چکاپ کامله که همه چیز رو در بدن من چک کنید. یه جای دیگه رفتید گفتید ببینید دستم شکسته، نمیدونم در رفته، چه هست. ممکنه اگر فقط موضوع اون باشه جواب بدم، ولی شما با توجه به این مدتی که درگیر جنبه‌های مختلف بیماری‌ها بودید، من فکر کنم تست MMPI بیشتر کمک میکنه تا یک مصاحبه 2 ساعته.
درسته. بعد از این تست MMPI من باید چه انتظاری داشته باشم؟ یعنی خروجیش همه پرسنالیتی دیسوردرها و منتال دیسوردرها همین چی رو تو ریپورت بنویسن؟ درسته.
در اونجا به شما 2 چیز رو بیش از همه میدم. من اخیراً یه تستی رو دیدم و وقت البته نکردم، یک کمی با آنچه که در امریکا بعد از دادن این تست خودش رو نشون میده متفاوته، ولی به هر حال اختلالات شخصیتی رو نشون میده. تو اصلا تست MMPI اختلال شخصیتی است، ولی معلومه گرایش های افسردگی و اضطراب و خشم و وسواس و شک و اینها رو هم نشون میده، یا احتمالاً زمینهای خاصی از نظر جنسی رو، بسته به این که پرسش ها رو چگونه پاسخ دارید. بنابراین اون یه نگاه کلی و عمومی است که اگر امکان مالی رو داشته باشید به شما یه تصویر بهتر میده. باز عرض کردم مثل این که حالا شما دکترتون درباره همه بدن شما از تنفس گرفته، جهاز هاضمه گرفته، قلبتون گرفته، مغزتون گرفته، همه اینا رو خبر داره. حالا اگر بخواد کاری بکنه اینجا دستو با وسط دستش بازتره، تا اینکه فقط بره در یه مصاحبه‌ای که ممکنه به دلایلی به جهتی کشیده بشه و غالبا اون جواب نمیده. عزیز، این تستا میلیون ها دلار صرف شده، در ایران هم میلیون ها تومان خرج اجسمنت کردنش کردن، اگر در ایران هستید که با شرایط ایران و فرهنگ ایران بخونه. یه تصویر کلی است، هر کدوم جای خود رو داره. یه موقع ممکنه یه مصاحبه 5 دقیقه‌ای هم برای یه تشخیص کافی باشه. ممکنه مهم اینه که ما دنبال چی میریم. من میگم که شما ممکنه مراجعه به دندان پزشکتون یا چشم پزشکتون یا متخصص داخلی بکنید برای هر کدام مورد خاصی و یا جنبه های عمومی. اینه که من فکر نمی کنم بی خودی خودتون رو درگیر یه چنین بحث کنید که کدام چه است، و بعدم فایدهش برای آدم های مختلف میتونه متفاوت باشه. اونجا که من میدونم اینه که اگر فکر میکنید میخواید درباره موضوعی غیر از افسردگی و اضطراب و گرایش های خاصی که در اونجا پیدا کردید یا چیزهای دیگه‌ای که برمیگرده مشخصا به اون قسمت اطلاعات بیشتری داشته باشید، بهتر اون تست رو بدید و بعدم ببینید با اون تست بعد از اون میشه چه کرد. خیلی از اوقات هم آدم ها میرن تست میدن و چون بهشون میگن هیچیتون نیست، خوشحال میشن از اینکه هیچیشون نیست. قرار نیست که تست یه 5 تا بیماری بزنه بیرون و اون وقت هست که ما فکر کنیم تست خوب بوده. مهمش اینه که ما سالم باشیم و اگر یه چیزی اون رو تایید میکنه چه بهتر. ولی با توجه به آنچه که شما میگید احتمالاً در اونجا اختلالات شخصیتی رو نشون خواهد داد. بنابراین بذارید ببینید که اختلالات شخصیتی شما همراه با همین گرایش‌های افسردگی و اضطراب و وسواس و موضوعی از این قبیل در مجموع با هم چگونه.
آیا مشکل اساسیم صحبت کردن با روان پزشک؟ مثلا من الان برم بگم که مثلا حالم خوبه، مثلا قرصا رو کم کن، اونم کم میکنه، بگم دوزش رو زیاد کن، زیاد میکنه. توی مثلا نمیدونم چجوری باهاشون صحبت کنم، میشه مثلا جواب امپیاری ببرم براشون خودشون زیاد کنن کم کنن؟
عزیز شما یه چیزایی میفرمایید برای من عجیب و غریب. شما باید برید گزارش حالتون رو بدید، ولی به ایشون بگید کمش کن یا زیادش کن، ایشون کم و زیادش بکنه که دیگه ایشون روان پزشک نیستن، ایشون کسی هستن که از شما دستور میگیره. ممکنه درست برعکس، شما برید بگید حالم خوبه، دواتون رو بیشتر کن. مواردی میتونه دقیقاً این باشه. این شماره یک. دوم، تست MMPI نشون دهنده ویژگی‌های شخصیتی شما. این که پلو کی می‌خواید ببرید نمی‌دونم. اگه پلو کسی می‌خواید ببرید که دوام میده احتمالاً میتونه اونقدرها مفید نباشه، ولی شاید هم باشه برای که ایشون در اونجا چیزایی می‌بینه که به هر حال مسئله است. من فکر کنم این همه شک و دودلی و بعدم از یه طرف دیگه تصمیم‌گیری شما در مورد اینکه دوامو کم و زیاد بکن رو من باش راحت نیستم. من اگر خودم رو در اختیار دکترم میگذارم فقط حالم رو گزارش میکنم، یه درباره این که او چه بکنه چه نکنه حرفی نمیذارم. تست MMPI هم بیشتر به خاطر نشون دادن اختلالات شخصیتی است که ما در مجموع چه صفات و ویژگی های نسبتاً پایداری داریم و در حقیقت چه هستیم، تا اینکه به قلب ما یا کبد ما کار داشته باشه. این است که گفتم اگر امکان مالیشو دارید، اگر میخواید یه تصویر بهتری یا در یه زمینه دیگری از خودتون داشته باشید، اون تست مفیدی است. انتخابش با شماست، ولی اینکه بعد در اختیار روان پزشکتون بگذارید میتونه تأثیر کمی برای ایشون داشته باشه. ولی اگر با روانشناستون کار میکنید که کار روان درمانی یا تراپی هست، اون میتونه خیلی خیلی عامل مهمی و آگاه دهنده ای باشه.
آیا چون معمولاً قرصای SSRI باید برای چه مدتی معمولاً استفاده
بشه؟ عزیز من، نه ببینید، شما چرا میخواید یه دفعه روان پزشک بشید قربونتون؟ نه نکنید این کارو. من قرص رو تا زمانی میخورم که درد دارم، گزارش حالم هم هر چند وقت یه دفعه دکترم میدم، میذارم به عهده او. یعنی این تفاوتی در این ماجرا نمیکنه. من اصلا نمیخوام نظری بدم که شما بر مبنای اون بعدن باز یه تصمیم دیگری برای معالجه خودتون و دکترتون بگیرید. برای برخی همه عمر، برای برخی بعد از 3 ماه. و بنابراین شما خودتون درگیر این موضوع نکنید عزیز. این نشون دهنده وسواس شماست نسبت به سلامتیتون. و به همین جاست که دکترتون باید اینا رو بدونه که به این چیزا گیر میدید و روانشناستون هم کمکتون کنه که از این حال بیرون بیاد عزیز. و الا دل مشغولی شما به اینا درست نیست. من میرم یه پولی میدم پلوی متخصص هر رشته، جهاز هاضمه است، تنفس، قلب، گزارش هم میدم اونجا میشه. مثلا نمیفهم اون چی میدونه، چی میگه، دنبالش هم نیستم، تحقیقاتم در اینترنت نمی کنم، خیلی با این کارام راحت نیستم. برای که با این اطلاعات نمیشه تصمیمات علمی گرفت. اینا اینفورمیشن هن و در حالی که میتونن مفید باشن باید فقط ازش خبر داشت، اما نه بر مبناش عمل کرد. و یا احتمالاً به پزشکم توصیه کنم، میتونم سوالو بهتر مطرح کنم، جواب رو بهتر بگیرم، اما اینکه بخوام تو این کارا کنجکاوی کنم نشانه وسواس و استرابی است که هم خودش علامت بدی، هم حال منو بدتر میکنه. برای که پاسخی برای این پرسشا به این صورت که شما مطرح میکنید به صورت درست و دقیق وجود نداره. و بعدم نظری که میگیرید یا نتیجه‌ای که میگیرید رو متأسفانه چون تعمیم میدید و عمومی و همیشه گیش میکنید کار دستتون میده. من قرصم رو که میگیرم هرگز هم به دکترم نگفتم تا کی باید بخور. اگرم پرسیدم وقت دارین بوده که آیا او توصیه میکنه یا نه، فقط از سر خبر بوده که چه باید بکنم، نه اینکه نگران باشم یا پرسشی در اون مورد داشته باشم. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنونم.
مرسی عزیزم. ممنون. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکرد. artrosen.com.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم میکند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ. دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق. آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه. دکتر مایکل پیمان کید، وکیل امور جنایی. خانم مهناز ماهوروند، متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو. آقای دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور، وکلای امور مهاجرت. خانم باهره و آوا اردلان، متخصص انواع خدمات بیمه. آقای شان فرهمند از WI سایمنسون مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا. خانم مهین کریمی حکاک، اینتریور دیزاینر و استیج میکر. آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه با شماره تلفن 97 خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
818 777 7777. 77 77 77 Lucky 7
پیام شایانی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه مشاوره ای ازتون خواستم بکنم راجع به این که من اصلا به یه آقایی میتونم راجع به آینده فکر کنم یا نه. حالا ما 2 سالی هستش که با هم دیگه تقریبا زندگی میکنیم.
شما چند سالتونه؟
من 38 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 31 سالشه.
از کجا شما تلفن میکنی؟
من از تهران.
به من بگید شما چه خوندید چه میکنید؟
من دیپلم دارم، کار آرایشگری میکنم، یه پسر 17 ساله دارم، سال 81 جدا شدم و الان 2 ساله که با این آقا ارتباط دارم. همدیگر رو خیلی دوست داریم، فقط الان توی تردیدی ایشون هستن که اصلا این ازدواج درسته یا نه.
به من بفرمایید پسرتون با شما زندگی میکنه؟
بله.
به من بفرمایید ایشون چی خوندن چه میکنن؟
پسر من
نه نه نه
دبیرستانه.
نه نه اون آقا رو میگم، اون آقا رو میگم.
ایشون کارشناسی مدیریت.
اون وقت اگر فرض کنید 1,000,000 تومان درآمد دو تاتونه چقدر شما در میاری چقدر رو ایشون؟
3 تومن این آقا درآمدش ماهانه، 5 تومن من.
اون وقت به من بفرمایید که این مدتی که با هم بودید چه مدتی است؟ یعنی چه مدتی است با هم زندگی میکنی؟
2 ساله، دقیقاً 2 سال.
خب یعنی از همون اولی که آشنا شدید رفتید با هم زندگی کردی؟
تقریباً از 4 ماه 5 ماه بعدش دیگه یه روز در میون با هم زندگی میکردیم.
به من بگید شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 تا برادر دارم.
بزرگتر یا کوچکتر؟
کوچکتر.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 2 تا خواهر بزرگتر دارن.
یعنی درست جالبه، یعنی شما با اون 2 تا پسر رابطه مادر و پسری دارید، ایشون با اون 2 تا خواهر رابطه پسر و مادری دارن. حالا به من بفرمایید که آیا خانواده ایشون با یه همچین رابطه موافقن و ازدواجی؟
نه خیر، موافق نیستن.
خب ایشون چقدر با اون خانواده یا به خانوادهشون نزدیکن و یا به هر حال تحت تاثیر اونا هستن؟
خیلی زیاد.
پس بنابراین شما چی میگید عزیز؟ ایشون مثل این مونه که نصفش با شما نیست و در نتیجه خودش هم که میگه نمیخوایم با هم ازدواج کنیم. بنابراین چرا موضوع ازدواج منتفی است؟
خودش نمیگه که من نمیخوام با تو ازدواج کنم. میخواد ببینه که اصلا از نظر منطقی ما با همدیگه به خاطر بچه‌ای که من دارم و به خاطر شرط خانوادگی خودش درست هست که بره خانوادش رو راضی کنه.
آخه سوال اول این است که عزیز شما خودتون بهتون خوب و خوش میگذره همه چیز خوبه یا نه؟ برای اینکه شما با او و او با پسرتون و پسرتون با اون و شما چگونه است؟ اگر شما هر سه خوب و خوشید این یه واقعیته و این مبنای تصمیم گیریتونه، ولی اگر موضوع و مسائلی دارید خب اینجاست که ما مشکل داریم. دوم، آیا ایشون فکر میکنید توان اینو داره که بره خانوادش رو راضی کنه و خانوادش راضی میشن؟ اونو من شک دارم.
توانشو داری؟
حالا خواستن خودشون میتونن صحبت کنن. حالا صحبت
من اینجا هستم.
حالا سوال من از شما اینه، این سوال دقیقی عزیز، آیا شما سه تا خوب و خوش و راحت و آسوده هستید با هم یا نه؟
سلام دکتر، خوب هستید؟ بله ما ستایی با هم خوبیم. خب شرط زندگیمون الان در حال حاضر خوبه و ستایی با هم خوب زندگی میکنیم. فقط الان یه تردیدی که ما داریم، یه ترسی که ما داریم، آیا این همینجور ادامه پیدا میکنه؟ یعنی آیا بعدها مشکلات بزرگتر؟ اولا که ما با هم نمیتونیم در حال حاضر ازدواج بکنیم، یعنی عقد بکنیم، چون که پسرشون باید برای سربازیش و مسائل دیگه هست که فقط باید یه صیغه نامه خونده بشه. بحث دیگه این هست که خانواده من چون تک پسرم، پسر آخر هستم، یه مقدار من یه حساسیت هایی دارم، مثلا صحبت هایی که میشه، مثلا میگن که تو مثلا خب آره مثلا کیس هایی هستن که مثلا نمیدونی، هنوز من اون کاملا واقعیت رو باز نکردم براشون، فقط یه دختری رو چرا مثلا دیدن چند بار فرانک رو دیدن اومده تو خانواده ما رفته، ولی به عنوان یه دختر، نه به عنوان یه خانومی که یه بچه داره و آشهده
و از اینکه شما با هم زندگی میکنید هم خبر نداره.
نه خبر نه، تازه متوجه شدم و منو کاملا منع کردن از اومدن تو خونه، یعنی نه متوجه شدن که ایشون تنها زندگی میکنه، نه اینکه ما مثلا یه روز در میون دو روز در میون میرفتم بیرون میومدم، یعنی میومدم اینجا، ولی مثلا میگفتن خونه دوستام.
حالا شما یعنی اصلا غیر از اینجا کجا تو خانواده با پدر مادر زندگی میکنی؟
بله
و اونا متوجه این همه غیبت های طولانی شما نمیشن؟
چرا اونا مثلا میگفتن خونه دوستان من مثلا میرم
متوجه
هم یا
حالا بذارید معذرتون یه سوالی بکنم عزیز. سوال من اینه که آیا شما فرض کنید خانواده مخالفت نمی کردند و اوضاع همین گونه بود، شما میخواستید بچه دار هم بشی؟
بله
یعنی ایشون یه پسر مثلا 18 ساله داشته باشن بعد یه بچه هم بیاره؟
حالا بالاخره خب خودشون هم میدونن دیگه، ما خودمون ها جفتمون دوست داریم که داشته باشیم، بعد اون نمیاد.
خب ببینید،
فقط میگم یه بحثی که هست این که نمیدونم تا حالا شما بیشتر با این تجربه زیاد داشتید که آیا همچین مشکلاتی آینده بر میخوریم؟
حتما مشکلات پیدا میکنین، مشکلات هم سخت و سنگینه. بله من مطمئنم خانواده شما پدر و مادر دو تا خواهرها این گونه از شما نمیگذرن و بعدم ایشون رو متهم به خیلی چیزا خواهند کرد. حالا ببینید اشکال کار در این که شما بچه میخواید. بهتون میگم چرا. اگر بچه نمیخواستی میگفتم خب فعلا با هم باشید ببینید چه میشه. دو سال بگذره، سه سال بگذره، هم پسر ایشون مشکل سربازیش حل کنه، هم شما ببینید به تدریج خانواده با شما چه میکنن. و در نتیجه عجله‌ای در کار نیست، شما هم که با هم راحتید و یه ارتباطی هم به هر حال در حدی که از نظر شرایط ایران مسئله ساز نباشه مثل سیغه رو انجام میدید تو کنار هم هستید تموم شده. اما روزی که شما بگید بچه میخوام، ایشون یه زمان کوتاهی داره، یعنی ایشون معمولا تازه الان هم شکه برای که یه فاصله 17 ساله در حاملگیشونه، اون خودش یه عامل منفی است و بنابراین ممکنه حامله نشن، ممکنه بچه رو نتونن نگه دارن، ممکنه بچه اشکالاتی پیدا کنه، سنشون هم بالاست. بنابراین شما موضوعتون موضوع بچه است و ضمناً بچه خطر به هم ریختن زندگی شما رو خیلی خیلی بیشتر میکنه. یعنی اگر من فرض رو بر این بگیرم که احتمال به هم خوردن زندگی شما 50%، بچه رو بیارید میشه 80%. بنابراین منم توصیه بچه رو نمی کنم، مثلا وقتی این دودلی رو دارید و اگر موضوع بچه رو بذارید کنار، یعنی ازدواج به خاطر اون نباشه، ضمن شما هم که نمیخواید ازدواج کنید به خاطر پسرشون که بتونن به عنوان فرزند تک معافی بگیرند و بگذرن، خاله خب صبر کنید، نه مطرح کنید با خانواده همین بازی که دو سال داشتید، یه دو سال دیگه هم ادامه بدید بعدم ببینید چه میشه. ولی اون موقع ممکنه
اون موقع وابستگی فرنک من چیکار کنم، یعنی خودمون یعنی اگر اون موقع تصمیم بگیریم که بریم، اون موقع همین الانش ما تصمیم گرفتیم که شاید بخوایم از هم جدا بشیم، واقعا سخت شده، نمیتونیم، نه این میتونه نه من میتونم.
خب معمولا با گذشت زمان رابطه ای که یه اشکالاتی توشه معمولا جدا شدنش راحت داره. این ور قضیه است. دومی که شما دست گلی آب دارید که باید هزینش رو بدید عزیز. شما زدید یه چیزی رو شکستید، باید هزینش رو بپر، ناراحت میشید خوبش. دیگه هر دوتاتون که نمیتونید بگید ما میخواییم یه کاری بکنیم غیر عادی ولی هیچ کس هم ناراحت نشه، خودمونم ناراحت نشه. خوبش. آدم ها با هم ارتباط برقرار میکنن، بعد هم جدا میشن. من همیشه گفتم بزرگترین مشکل عشق و ازدواج اینه که آدم یه ریسکی میکنه که هم در ارتباط خودش میتونه از پا در بیاد هم بچهش. اما با توجه به آنچه که شما به من گفتید و ایشون گفتن، به نظر من هیچ دلیلی برای ازدواج الان شما نیست و نمیخوایدم ازدواج کنید، پس بنابراین برای چی اصلا مطرحش میکنید؟ یا یه دو سال دیگه هم صبر کنید، ولی باید بدونید احتمال بچه خیلی خیلی داره کمتر میشه. و من مثلا توصیه بچه رو بهتون نمیکنم. شما باید از ایشون که بچه‌شو داره شما بگذارید فعلا از این ماجرا. اگر با هم موندید خب یه همون فرزند رو دارید، یه فکری بعدن میشه که از نظر فرزند خواندگی. اگر هم با هم نموندید که خب هر دو آزاد میشید و گرفتار مسائل مربوط به بچه‌ای که در میان شماست یا در بین شماست نخواهید شد.
حالا دکتر اگه ما با این قضیه کاملا کنار اومدیم، بعد بس خانواده من هست که من اینا رو راضی کنم فردا روز اگر بخواد که اتفاقی بیفته من دیگه نمیتونم به اونو برگردم.
اونا راضی نخواهند شد. اونا به چند دلیل راضی نخواهند شد. دلیل اول سن ایشونه، دلیل دوم پسر ایشونه، یا شاید هم اول دوم جاش باشه، دلیل سوم شاید نوع شغل و کار ایشون باشه.
بله.
بنابراین شما هم بعدم شما که سه مادره بودید به این راحتی هر کدام از سه طرف بهتون حمله میکنن و این کار برای اونا میشه یه جنگ. اونا برای چی رضایت بدن؟ اونا به این که شما بگید ما خوب و خوشیم و زیر بارش نمیرن. حرف
نه
این
اصلا نمیرن اصلا. یعنی من چند حتی یه چیزی بحثا رو مطرح کردم در مورد سنش و اینا، باز هم با مخالفت هایی گفتن آره تو دوست داری آره باشه اشکال نداره اگر تو مثلا با اینم که نه تو فقط بیارش اینجا ما یه مثلا یه حلقه‌ای دستش بکنیم یه چیزی بکنیم بعد پاشو برو خونه‌اش بیا نمیدونم میدونید اینجوری. ولی این که مثلا نمیدونن که حالا قبلا یه اتفاقی برای فرانک گفته دیگه ازدواج
کرده و بعدش هم عزیز ببینید اونو به این امید میزنن که شما فکر کن اگر با شما بجنگن از لجبازی کله شقی شما خبر دارن، بگونم با شما به جنگن میبازن، گفتن بذار این کار بکنه با گذشت زمان درست میشه. احتمالا هم بهشون گفتن اینا فقط یه ذره وقت بدید دیر یا زود با هم مشکل پیدا میکنه.
بله واقعا میدونن که من خودم که خیلی لج بودم، خود فرناکم چون دقیقا تو یه ماه هستیم، یه ماه به دنیا من جفتمون.
نه به ماه هیچ ارتباطی نداره، ولی من متوجه لجبازی کله شقی شما هستم. برای که نوع انتخاب هر دوتون حتی طریقه‌ای که ایشون موضوع رو مطرح کردن به من اون رو نشون داد. شما رو هم دیدم، شما هم ببینید هر دوتاتون یه مقدار آدم های منفعل پرخاشگری، یعنی پسیو اگرسیوی صبر میکنید منفجر میشید و بعد سر حرفا میمونید حاضرید هزینه هاش هم بدید ولی بعدش پشیمون میشید. به همجاست فقط صبر کنید عزیز. شما این به من اصلا موضوع میگفتید خانواده من حرفی ندارم، میگفتم صبر کنید دو سال برای این که تشخیص بدید واقعا کی هستید چی هستید کجا هستید در این نوع روابط وقت کمیست.
وقت کمیه.
آره وقت کمیست. به نظر من رابطتون رو ادامه بدید، ولی دیر یا زود خانوادتون میفهمند که ایشون فرزند داره و دیگه شما زیر بمباران قرار میگید. یعنی ازدواج قبلی ایشون و بچه مشکل اصلی شما میشه. به همچنین که به نظر من صلاحتون اینه، اصلا نمیگم انتخاب خوبی دارید تو. شما با دست گلی که آب دارید، چون ببینید من همیشه حرفم این بوده کاری که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی نمیتونی تموم کنی شروع نکن. شما شروع کرد. شما به نظر من
شروع کردیم. اولش خیلی همه چی مثل دوستی معمولی بود، ولی من بعد از 6 7 ماه که گذشت واقعا دیگه مثلا نشد و الان که یه خونه مستقل گرفتیم و همه چی رو خودمون ساختیم و از صفر با هم همه چیمون وسط بود، الان دیگه خونه شکل گرفت و داره زندگی میکنیم. ولی خانواده من الان فهمیدن که حالا من شبانی نمیام کجا هم از این قضیه متوجه شدن و منو من کردن از اومدن رفتن بیرون که تو کجایی اینجا برای چی میرید نمیدونم فلان از این.
نه به این راحتی ها نخواهید، به شما زیر بمباران قرار میگیرید به زودی بیشتر و بیشتر است. فقط صبر کنید. ببینید شما اون کاری که نباید میکردید نمیتونستید نمیخواستید رو شروع کردید اومدید اینجا. الان انتخابتون فقط بین بد و بدتره و انتخاب کمتر کمتر بدتون به نظر من صبر کردن از همه کمتر بده و حداقل آسیبای بعدیش خیلی 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 کمتره. بنابراین به نظر من فقط صبر کنید یکی دو سالی ببینید چه میشه. هم پسر ایشون سربازیش حل بشه، هم اصلا شاید بره دنبال کار و بار و زندگی، چون بودنش تو خونم اصلا از در مادر و پدر و خواهرای شما و نمیدونم عمه و دایی و اینا اصلا قابل قبول نیست عزیز.
بله.
یعنی باید بدونید شما یه دست گل بزرگی آب دارید. صبر کنید، صبر کنید ببینید چی میشه. دو سالی صبر کنید، بیخودی هم درگیر نشید، به جنگشون هم نرید، برای که فقط بازنده بعدم ببینید اصلا خودتون به کجا میرسید ای بسا بعدا متوجه بشید که باید انتخابی بکنید این گونه یا آن گونه و بعدم پاش بیستید هزینه‌ش هم بپردازید. ای درد دوری و جدایی است بپذیرید، اگر جنگ با خانواده و ترک خانواده است رو بپذیرید، ولی الان وقت هیچ کدوم از این جنگ ها نیست.
بعد زمان باعث بدتر شدن
اوضاع
نمیشه اون موقع.
یعنی من ببینید عزیز، شما اینجاست که کله شقیتونه، یعنی میگید من ای بسا انتخاب غلطی کردم ولی میخوام جواب درست در بیارم. نه دیگه، وقتی صبر میکنید باید به اون نگاه کنید. اگر فرض کنید دو سال دیگه شما فکر کردید ایشون رو میخواید، اصلا پدر و مادر و خواهرها رو هم دیگه نبینید، باش راحتید، خب میدید ازدواج کنید. یا دو سال دیگه به این نشون رسید عجب غلطی داشتم میکردم، بذارم دنبال کارم، خب میدید دنبال کارتون. بنابراین شما برای دو سال بعد تصمیم نگیرید از حالا که من چگونه باید دو سال بعد باشم. شما فعلا دو سال صبر کنید.
گفتم نابود الان باز مثلا شاید کمتر باشه.
نه
نه، 4 سال گذشت.
نه، اگر مگر آدمایی باشید که فکر کنید چون گذشته زمانی که تعیین کننده است. اصلا ببینید عزیز، چرا مردم بعد از اون همه ازدواج طلاق میگیرن؟ برای که بعد از این مدتی که با هم باشن تمام جنبه‌های بد و منفی خودشو نشون میده. شما یه فرضی دارید که ما ببینید، شما یه نوع به دلیل نوع وابستگی که دارید فکر میکنید اینجا حالا که موندید برای همیشه میمونید. نه، ما تو دنیایی هستیم که همه دیر یا زود بندهای وابستگی رو یه جوری پاره میکنن، مثلا وقتی از اون طرف شما رو سخت میکشن، برای که شما یه وابستگی دیگه هم دارید. شما این وسط به زودی کیسه باکسی میشید که از هر دو طرف بهتون میزنن، اون وقتی که شادی کمی به هوش بیاید ببینید چی کار باید بکنید.
همینجوری از اون ور اگه فشاری هست، از این ورم فشاری که تکلیف من روشن بشه فلان.
ایشون چه تکلیف؟ نه ایشون برای چی تکلیفشون روشن بشه؟ ایشون روز اولی که اومده یه همچین ریسکی کرده، باید بدونه یه خطر جدی رو هست. بعدم ایشون میخواد چیکار کنه؟ میخواد بره یکی دیگه پیدا کنه، با او ازدواج کنه، از او بچه دار بشه. وقتی عزیز مشکل شما بچه است، شما از بچه بگذارید، هر دوتا انتخاب دو سال بعدتون بهترین انتخابتون. الان کمترین بده، دو سال بعد انتخاب خوب شما خواهد بود. موضوع بچه است. اینی که اولین سوال منم از شما بچه بود. موضوع بچه رو بذارید کنار، دو سال بعد هر دوتا تو متوجه میشید انتخابتون چنینه. بی خودی هم استدلال به این نکنید که ما طی دو سال و همه اینقدر نزدیشیم، چهار سال خیلی بیشتر میشه. تقریبا به نظر من اون احتمالش حتی 5% هم نیست. برای بذارید ببینید دو سال دیگه راجع به خودتون و هم دیگه چه فکر. برای خوش آشان با تون صحبت کرد.
قربون شما دارید. ممنون شما.
شنگان عجبان با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سرودی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وست‌وود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وست‌وود، انسینا و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131. 310-775-2131. عضو سپهشت ایرانیان.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو الو
دکتر.
بله بفرمایی.
حالا شما خوبه انشالله.
متشکرم، مرسی، بفرمایی.
من دو تا سوال داشتم، یکی در مورد خودم هستش و دومی که در مورد پسرم. من اول از پسرم شروع میکنم. ایشون توی های اسکول هستن. البته مسائل ما با هم دیگه صحبت میکنیم. من بهشون گفتم که تو، یعنی خودش احضار میکنه که اشکال کامیکیشن داره. بعد من گفتم که تو شای هستی یا خجالتی هستی؟ میگه نه من نیستم. البته من رپورتم که کوروری از مدرسهش میگیرم، پارتیسیپیشنش توی کلاس خیلی خوبه. و خب بهش میگم اگر اشکال داری پس این دوستا که شما هم تو مدرسه داری چطوری اینا رو با هم دیگه دوست شدی؟ ایشون میگه که من این دوستان بیشتر اونا میان طرف من.
نه بذارید من بخیر هیچی نمیدم. هستالی چند تا فرزند داری؟
من هم یک دونه رو دارم.
چند سالشه؟
ایشون 14 سالشونه.
به من بفر چه مدتی شما امریکایی؟
ما از 3-4 ماه از انقلاب در واقع از ایران یعنی فرار کردیم.
بنابراین پس اینجا متولد شده.
برای ایشون اینجا متولد شده.
بسیار خوب. به من بفرمایید که درسش چطوره؟ نمرات.
از شاگردان ممتاز مدرسه هستن. چندی دفعه هم از طرف پرینسیپل آورد بهش دادن.
بسیار. حالا مشکلی که شما باش دارید چیه؟
همون مشکلش این است که خودش میگه من feel lonely و ضمناً میگه من اشکال کامیونیکیشن دارم، نمیدونم وقتی که مثلا با دوستا یا میخوام دوست جایی پیدا کنم I don't have any subject to talk about it. بعد من مش میگم که خب subject میتونه اول از کلاس و مدرسه و کلاس و کورسایی که داریم با هم دیگه صحبت کنید و از اون ور شروع کنید، ولی هنوز میسی که نم. حالا این کلمه‌ای که من میگم نمیدونم درست هست که بگم ایشون شاید سوشال فوبیا دارن، نمیدونم اون رو.
حالا بید من ازتون چند تا سوال بکنم. سوال اول، ایشون از نظر ظاهر، صورت، بدن، جسه در جامعه امریکایی کجا قرار میگیره؟
ایشون از نظر جسه بالای 6 فوت هستن و خیلی هم هنسم هستن، متوجه هستن، یعنی از نظر شکل ظاهر خیلی به قول معروف خوبن. یعنی
اگر 14 سالش و 6 فوت قدشه،
بالای 6ه.
خب اگر بالای 6ه که احتمالاً تو کلاسش از اون بلندتر حتما وجود نداره اگر باشه.
نه ایشون تو کلاس همیشه تای کلاس میگه که معلم گفته اگه اون جلو بشینه جلوی بقیه رو میگیری.
درسته. چقدر به ورزش علاقه منده؟
ایشون جزو تیم رستینگ مدرسه هستن و ضمناً توی ویالون هم که هفته و سالهای خیلی که کوچک بود ما بردیمش پرایوت اسکول، اونجا یه مدار یاد گرفت و جزو الان ارکسترای توی مدرسه هست و توی ویالون هم ایشون لیدر اون ارکسترا هستن.
شما پسر به این خوبی رو چیکارش دارید؟ برمیگرده به شما میگه لونلی هم. اون مشخصه سنش عزیز، علت اینه که خودش رو خیلی خوب نمیشناسه و بنابراین تصور میکنه دیگران اون رو نمیشناسند و به خاطر اینکه خودش گرفتاره این رو پروجکت میکنه، فرافکنی میکنه به دیگران، اصلا موضوعی نیست. حرف شما میتونید بهش این باشه که اگر دلت میخواد برای اینکه این مسائل رو من که نمیدونم میخوای یه قراری بذاریم بری با یه کسی که یه روانشناس مرد صحبت کنی، با هم بشینی درد دل کنی، دوستانه گفتگو کنی، نه اینکه ای با ایراد داری. ولی من پدر جوابی برای حرفای تو ندارم، چون به دو دلیله. دلیل اول اینکه برخی از وقت بچه های حرفی میزنن فقط در چارچوب ذهنی خودشون. دومین مسئله اینه که به هر حال یه همچین دو دلی هایی دارن که میخوان تکلیفشو روشن کنن، سراغ پدر مادر که میان خیلی موضوع براشون روشن نمیشه. حتی پاسخ شما رو هم شنیدم. به نظر من بهترین کار اینه که به عنوان، نه اینکه عیبی داری، ایرادی داری، به هیچ وجه، به عنوان اینکه یه مشورتی میخوای یا یه گفتگویی بکن با کسی که تو این کار هست و حتما هم اون روانشناس باید مرد باشه و به همین سادگی من فکر کنم میتونه به راحتی کمک بگیره. بعدم چون اینجا متولد شده و بزرگ شده بهتره حتی یه امریکایی باشه تا یه ایرانی بره، یا حداقل فرقی اونچنان نمیکنه.
البته آقای دکتر من چند جلسه بردمش پیه همین روانشناس، البته ایشون امریکایی و خانم هستن و ایشون هم خب این مدار صحبت های باش کردن، یعنی من فکر کردم مثلا ممکنه ایشون مثلا دیپرشن و این چیزها دارن که این خانم گفتن که نه ایشون اشکال اونجوری نداره، فقط یه مداری نمیدونم باش صحبت کرد که اگه چیزی هست به صدا چجوری صحبت کنه، یا نمیدونم یا اصلا تکنیک صحبت کردن چیزی به این صورت وجود داره یا نه؟
ببینید اولا چرا میگم معمولا تکنیکی برای صحبت کردن هست، ولی اون تکنیک موضوع ما نیست. موضوع ما این است که رابطه عادی رو آدم ها باید با دیگران داشته باشن بدون تکنیک، همطور که وقتی پسر شما با دوستاشو میبینه اونا راجبه چی حرف میزنن. بنابراین اینکه بیاد بگه من نمیدونم راجبه چی حرف میزنم و عجیب و غریبه. یه گویی وارد یه جای شده که هیچ کس رو نمیشناسه. او سالهای سال شنیده که بچه ها با هم راجبه چه چیزایی حرف میزنن. نه الان اونگونه که میخواد خودش رو نشون بده رو مطمئن نیست، یعنی نمیخواد حرفی بزنه که اونقدر جالب و جاذب نباشه یا نگرانیش اینه که بد باشه. ولی این کاری نیست که شما بتونید حل کنید عزیز. ضمناً چون به زبان انگلیسی هم هست، نه اینکه شما اشکال در انگلیسیتونه، چون به زبان انگلیسی آمریکاییه، بهتره یه مرد آمریکایی باشه که خودش این دوره‌ها رو از نوجوانی و این ارتباطات گذرونده باشه. یه 20% بچه‌ها تو این سن و سال، حالا پسر شما چون قدش بلند و جسش درشتی ذره زود شروع کرده، بین 14 تا 16 سالگی کاملاً جدا و تنها هستن و بعدم اصلا نمیدونن که باید با دوربرشون چه کنن و یه وحشتی حتی از یه جواب سلام دادن دارن، چه رسه به این که بخوان رابطه ای رو آغاز کنن و یا ادامه بدن. چیزی که شما در مورد پسرتون میفرمایید اینقدر عادیه که میشه گفتم تو یه سوم بچه ها با همین وضعیت با همین شدتی که تازه شما میگید که به نظر من این گونه نیست، با گزارش های دیگه که دارید پیدا میکنید، خودتون نگران نکنید. بهش میگید پسرم به نظر من موضوع مهمی نیست، ولی چون این چیزیست که یه مقدار جنبه تخصصی داره، چند جلسه گفتگو با یه نفر میتونه کمکت کنه، ولی یه آقا باشه. بعدم آره به من بگید نتیجه‌ای به حساب خودش از اون گفتگو با اون خانم روانشناس به دست آورد، راضی بود یا نبود.
ایشون گفت، یعنی گفتم که از این خانم با این خانم راضی هستی، خوبه، گار من feel comfortable و خب به من آره چیزایی گفته که برای که مثلا شروع کنم کامونیکیشن چیزایی رو به من گفته.
خب بذار اگر دلش بخواد همونجا بره. من اونقدر سر زن و مرد بودنش تأکید اینچنی ندارم، مثلا با توجه به سابقه. نه ببینید عزیز، انتظار این که یه تغییر اساسی و بنیادی یا درش داده بشه و یا ابراز کنه نداشته باشه. برای که این یه پروسه است که مثل این که فرض کنید شما باید بگذارید دا این دانه سبز بشه، اینه که یه ذره آهسته حرکت کنید. ولی من علامت بد و منفی چیزی رو نمیدونم.
و این خانم دکتری که من پیششون میبرم، چون قبلنم به خودم به خانم من پیشش سال پیش میرفتیم، ایشون از پی‌اچ‌دی دارن، از سال 85 پرکتیس میکنن، ولی توی قسمت مدرکشون نوشتن ایشون اینترنشنال. نمیدونم حالا این منظور
اینترنشنال نه آی شاید هست، ولی آی معنی اینترن اینترنشنال یعنی چی؟ همچی چیزی ما نداریم.
شاید پس
اگر مثلا فرض کنین چی نوشتن، آی ام اف تی نوشتن؟
حالا یادم نیست، ولی من پروفایلشون رو که چک کردم ایشون نوشته فکر کنم اینترنشنال.
نه 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 معنی نمیده عزیز، ما هیچ همچین کسی همچین مدرکی در هیچ جا
نیست.
نه وجود خارجه. بنابراین ای آی رو میبینید به معنی اینترن میتونه باشه یا شاید چیز دیگری. ببینید عزیز، ما تو این کار در حقیقت چهار گروه هستند. یه سایکیاتریسته، کلینیکال سایکولوژیست، مریج فامیلی تراپیست و لایسنس سوشال ورکر که بر اساس قانون همه سایکوتراپیست هستن و کار روان درمانی رو در چارچوبی که به عنوان اسکوپ اف پرکتیس هست انجام میدن و بنابراین ایشون و بعدم هر کدوم از این گروه ها البته غیر از روانپزشک بقیه میتونن اینترن داشته باشن و اون علامت آی میتونه به اون معنی باشه که دورانی رو برای پر کردن ساعتشون میگذرن. ولی بعد از سال 85 تا حالا بعید میدونم ایشون اینتر نمیتونن مانده باشن. یه ذره کارت رو نگاه کنین یا نگاه کنین به کردنشالشون ببینید که چه هست.
و این رو من وقت چه جوری نگاه کنم که ایشون واقعا کوالیفای هست برای پسرم؟
نه ببینید اون موضوع اولا رابطه هست، بعد مهم اینه که ایشون لایسنس هستن یا نیستن. اگر لایسنس هستن که دیگه یه دولتی یا یک ایالتی تصمیم گرفته بهشون اجازه این کار بده، دیگه کوالیفیکیشنش تمومه. اگر به من بگید که نیست چی خب اون موقع مسئله است. اون موقع بیشتر یه بازی و سیاه بازیه یا کسیست که یه جوری یه چیزی رو دور زده. بنابراین به نظر من فقط اگر بازم جمله رو تکرار میکنم، چون ایشون که سایکیاتریست هستن، دو چیز بیشتر از همه میتونن باشه. یکی لایسنس کلینیکال سایکولوژیست یا اسیستنت، یکی از این دوتا، یکی لایسنس مریج فامیلی تراپیست یا اینترن لایس مریج فامیلی تراپیست. بنابراین اون رو میتونید چک کنید. یکی از این دو یا یکی از این چهار اشکالی نداره، ولی که حق این کار رو دارن، اجازه این کار رو دارن و عمل میکنن.
البته ایشون رو فامیلی دکتر ریفر کردن و البته نه ایشون لایسنس که 100% دارن.
خب دارن دیگه، به مهم نیست که چه. آخه ببین لایسنس یکی از این دوتا هست که به کار شما میخوره. اگر لایسنس هستن، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست که روانشناسه و لایسنس مریج فامیلی تراپیست که مشاور ازدواج و خانواده یا روانشناس خانواده است. برای حالا چون راجب خودتون باید موضوع بعدی باشه، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، صحبتمون با تون ادامه. شنگار عجبن با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
USC Institute of Armenian Studies برگزار می‌کند. Innovate Armenia، ارمنستان نوین. هنرمندان، مبتکرین و نوآوران جامعه ارامنه همگی در کنار هم در یک روز، شنبه 21 فوریه، دانشگاه USC لس آنجلس. الکسیس اوهانیان از ردیت، رافی کرکوریان از توییتر، لارا سترکیان از نیوز دیپلی، هنرمند نوآور واهی بربریان و اریک نظریان فیلمساز، الکساندر سروپیان خالق هیدو و گبورگ سرکیسیان. موزیسین های نوآور و نامآور ارامنه، بیرو، سیما کنینگهام و سبو به همراه بند فرانسوی کالکتیو متز بزار. حضور بیش از 10 مؤسسه غیر دولتی از ارمنستان همچون تومو و سیبیل نت. شنبه 21 فوریه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر، دانشگاه USC. سامپل Good and Creative Innovative Food. ورودی رایگان همراه با پارکینگ آسان. چک اوت Innovate Armenia on Facebook. 213-347-4931 شنبه 21 فوریه، دانشگاه USC. Innovate Armenia.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میر شجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ، دکتر ساسان اخوت وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، آقای حسین زمانی متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر مایکل پیمان کید وکیل امور جنایی، خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو، آقای دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور وکلای امور مهاجرت، خانم باهره و آوا اردلان متخصص انواع خدمات بیمه، آقای شان فرهمند از WI سایمنسون مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا، خانم مهین کریمی حکاک اینتریور دیزاینر و استیج میکر، آقای رضا مظاهری مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و امید بازار فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
میتونم یه سوال کوچی در مورد پسرم دیگه بکنم یا اینکه برم برای خود؟
نه بفرمایید.
من پسرم دو سه هفته پیش ایشون یه مچ داشت با یکی از همون هم قطاراش. ایشون وقتی ایشون رو از زمین بلند میکنه میاره میذاره پایین، سرشون شدیدن به هم برخورد میکنه اینها، که بعد من رفتم وقتی که برش داشتم دیدم حالت یعنی راه رفتش یه جوری هست و خلاصه کانکاشس گرفته بود. بردمش فوری امرجنسی بیمارستان و دکتر اومد نگاه کرد، گفت سوالاتی کرد و اینها، و بعد به من گفتن که فردا ببرینش پیش فامیلی دکتر، ولی گفت که امشب هر سه ساعت یه بار ایشون رو مانیتور بکنین که ببینین حالش خوب هست اینها، که بعد تو تا اومدیم خونه دیر بود و بعدم گفت دو سه روزی مدرسه نرو، ولی ایشون گفته نه من باید مدرسه برم چون الان من فاینالم هست و امشب هم من کلی هوم‌ورک دارم باید انجام بده. به هر حال من ساعتم برای سه بعد از شب ستاپ کردم، وقتی اومدم دیدم که هنوز ایشون داره هوم‌ورک انجام میده و میگه که من دیگه ام almost done، که البته مدرسه هم گفت نه من مدرسه میرم و اینها. پیش دکتر فامیلیشم که بردم ایشون هم گفتن یه دو هفته پرکتیس نکنن، و اون دکترم که امرجنسی بردم به من گفتن که من فکر نمی کنم میده سیریس و من نمیخوام کست کنم اردر بدم به خاطر اینکه های ریدیشن داره و اینها. و دکترم من بعدا دو مرتبه با صحبت کردم پیروز گفت که همه چیش اگه خوب هست و نا سردرد نداره میتونه برای دو سه روز اول پرکتیس شروع بکنه، منتها اگه دو ساعتی یک ساعتش بکنه، بعد اگه مشکل نداره که بره فول کورس. میخواستم ببینم نظر شما در این مورد، باید کانسرن باشم ولی الان حالش کاملا از همون روز اولم خوب بود.
نه خب شما آدم نگرانی هستید. نه دیگه دکتر، معمولا توی 48 ساعت اولی که شاید یه نگرانی دارن که اتفاقی بیفته، بعدش هم پیشنهاد کردن که برای اینکه برخی از اوقات ممکنه واکنشای بده به توجه به اینکه آسیبی بوده یه کمی با آهستگی حرکت کنه، ولی چه ارتباطی به هوم ورکش و خواب و بیداریش نداره؟
نداره.
نه به اونو به همجاست که کاری بکاش نش. حالا بفهمید راجع به خودت.
در مورد خودم من نمیدونم آقای دکتر چرا من افکار منفی دارم، و اینکه مثلا اگه یه مدت از دوستان خودم خبر ازشون نمیشه فکر میکنم یه اتفاق بدی براشون افتاده یا مثلا در این مسائل یکی اون هست. و اینکه من موقعی که سال 84 پدرم ایشون فوت کردن، 94 برادرم فوت کردن و مادرم هم یکی دو سالی است، که روزی که برادرم رو یعنی تشییع جنازه‌اش بود خیلی روز سختی داشتم، همیشه پیش خودم میگفتم کاش که این مراسم نبود و یا اینکه تموم میشد. به هر حال رفتیم و بعد از اون روزی هم که من هر دوتا اینها رو به خاک سپردیم، هنوز بعد از سالیان حتی راجع مادرم سر خاکشون نمیتونم برم و مثلا یه مراسم خاصی که هست به بچه های برادرم میگم که گل بگیرید و ببرید سر قبرشون. ولی مثلا پدرم که الان حدود 30 ساعت فوت کرده، الان میتونم مثلا قایقات با پسرم میرم اونجا، میادار ایشون دعا مناجات میخونن، الان میتونم. ولی در مورد مادرم و برادرم نمیتونم، هنوز نمیدونم چرا اینجوری هست.
نه چرا اینجوری هست، برای که شما آدم مضطرب و نگرانی هستید عزیز، و بعدم نمیخواید برید یا دوست ندارید نرید. هیچ بایدی در این زمینه در کار نیست، اصلا ضرورت این کار نداره. آدمایی که دوست دارن میرن، کسی که دوست نداره نمیره. تمام. این که تکلیفش از این بابت روشن، یعنی این کار از اون کارهایی است که هیچ توصیه‌ای جز خواسته ی آدم نمیتونه داشته باشه. اونایی که دوست دارن برن، اونایی که دوست دارن گل ببرن، اونی که دوست نداره نره، اونی که میخواد بره یه دقیقه بره، اونی که میخواد بره یه روزم بره. بنابراین به نظر من افراد رو در این زمینه باید کاملا کاملا آزاد و راحت گذاشت که هرچه دوست دارن انجام بدن و تحت تاثیر دیگران که چه باید کرد یا چه بهتره بکنیم هم قرار نگیر. این که این قسمت. دوم، شما از حرفاتون و نحوه برخوردتون با موضوع پیداست آدم نگران و مضطربی هستی، و به همین جاست که باید ماجرای اضطراب و نگرانیتون رو با یه دکتر روانشناس در میون بگذارید، و اگر که بعید میدونم ولی شاید یه مقدار برای کوتاه مدت احتیاج به یه آرام بخش باشه باشتم بهتون بده، ولی چیزی نیست که به شما بخواید حالا تعوتوش رو در یه گفتگوی رادیویی در بیارید. شما یه نگاه غلطی نسبت به موضوع بدی و منفی راجبه موضوعی دوروبر خودتون دارید، و روزی که آدم یه نگاه و نظر غلط یا بد یا منفی داشته باشه، تبدیل به احساس بد میشه و در نتیجه کل سیستم رو خاموش میکنه. یعنی ما به جای اینکه زندگی کنیم و به زنده ها فکر کنیم و با شور و شوق و هیجان باشیم، یه مقداری نگران و اتفاقات و درد و مرگیم، و بنابراین به اونجا که میرسه گیر میدیم و درگیرش میشیم. و چیز بسیار بسیار شایعی هست، یه درصد بالایی از مردم هم استراب رو دارن، همین استراب مربوط به این حالات. عیبش متاسفانه اینه که به زودی زمینه رو برای افسردگی فراهم میکنه، که علائمشو به نظر من در شما میبینم. به همین جهت است که شما احتیاج به این دارید که با یه روانشناس خوب کار بکنید که موضوع اضطراب و افسردگیتون رو با توجه به نظام عقلی و استدلالیتون که اون مایه و عامل اصلی هست و حل کنند، و اگر ایشون فکر کرد کمک دارویی هم میتونه مفید باشه، به شما پیشنهاد اون رو برای رفتن پلوی روان پزش بکنید. ولی آنچه که میگید عادی عادی و معمولی معمولی است.
البته راجب آرام بخش شما فرمودین، من فامیلی دکترم الان یه 3-4 ماه هست یه قرصی به من داده، حتی این قرص هم آرام بخش کنم باشه، و خیلی هم الان من خیلی 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 بهتر شدم، و مثلا الان خب 5 روزم در هفته میرم جیم، و نه من افکار فقط منفی رو گاهی اوقات من دور من رو میگیره، و اون موقع هم اشکال خواب داشتم که خوشبختانه الان اشکال خواب هم برطرف شده.
بنابراین به نظر من اگر با یه روانشناس کار بکنین و ایشون کمکتون کنن که اون افکار رو سر جای خودش بگذارید بر اساس نظام فلسفی جهان بینیتون، باورها و اعتقاداتتون، هر چیزی رو سر جای خودش بگذارن و کمکتون کنن، میتونه مفید واقع بشه. بنابراین موضوع شما یکی از اون برحال یا حتی شاید بیشتر از یکی از اون چیزی به عنوان existential anxiety استراب هستی میشنویم، که سه تا موضوعش، یکی تنهایی، یکی شک، ولی مهمتر که با شما اون دوتا هم خودش کمی به نظر من نشونه، ولی موضوع اصلی مرگه. بنابراین ماجرای شک و تنهایی و مرگ به عنوان یه مسئله ذهنیست که برای بسیاری پیدا میشه، و تا زمانی که یه پاسخی نسبتاً مبتنی بر جهان بینی و فلسفه‌شون و باورها و اعتقاداتشون یا یه نگاه علمی و عقلی و منطقی به موضوع نداشته باشن، همین گونه دورشون ها میچرخه و آزارشون میده. به همین جهت است که شما اولاً یه مقداری درباره اضطراب و افسردگی بیشتر بدونید، بخونید، و دومی که با یه روانشناس 10-20 جلسه اگر کار بکنید، معمولاً این جنبه هم که میتونه مسئله آفرین باشه و دوباره حتی یه مقداری اشکالاتی در خواب و اینها هم برای شما به وجود بیاره، همه منتفی بشه بره. ولی ضمناً اون داروی آرام بخش رو در حالی که دکتر خانوادگی شما میده و من باش مسئله ندارم، اگر یه موقع کارساز نبود، اگر مشکلات و مسائل کمی بیشتر شد، بهتره با یه روانپزشک سایکیاتریست کار بکنید، چون تخصص اون روانپزشک که میتونه ترکیب بهتری رو اگر لازم باشه به شما بده. ولی به نظر من مشکل شما از طریق روان درمانی و تراپی به راحتی قابل حل. در حال امیدوارم جان.
آقای دکتر شما فکر ترجیح میده که من با یه ایرونی صحبت کنم؟
حتما بهتره برای شما. حتما.
شما کسی رو در اورش کانتی میدونید؟
بله. باید لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، اونجا بهتون آدرس میدن. شما تلفن دفتر منم 310.
اجازه بده من بنویسم.
سی سد و ده دویست و هفتاد و سه
بله
هفتاد و شش سی و شش.
بعد بگم من برای روانشناس
بله که اون که بگید روانشناس و بگید در منطقه روانشناس اونا ازتون میپرسن عزیز. دفتر من در ایالت کالیفرنیا دوستان رو در جنوب و شمال و حدودی مثلا میشناسه و افراد مختلف رو معرفی میکنن، ولی فقط در ایالت کالیفرنیا، نه خارج از کالیفرنیا، نه خارج از امریکا. متاسفانه من نامی رو نمیتونه دفترم داشته باشه چون ده ها تلفن هر روز میشه. نتیجتا اگر مایل هستید لطف کنید به 310-273-7636 تماس بگیرید، در خدمتتون خواهم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم آقای دکتر.
تمنا می‌کنم. لطف کردید. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه یه رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه، دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با برد تخصص در رگهای واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171
به ایگلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا 866-900-AIDA 866-924-32
eaglesclub.net 866-900 آیدا.
آیدا مکنمرا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرم فسنجا کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرف
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به دلیل آنچه که مراسم اسکار هست، روزهای چهارشنبه آقای زاوین برنامه تحت عنوان از اسکار تا اسکار با همسفری خانم روزیتا بقایی دارن. بنابراین روزهای چهارشنبه که ساعت 7-9 شب که برنامه روی خط سینما بود به این موضوع اختصاص داده شده و چون یه دی خواستن فردا شب شنبه این برنامه از ساعت 7-9 شب بازپش خواهد داشت. ببخشید، از ساعت 6-8 شب، 6-8 شب شنبه بازپخش خواهد داشت. ضمناً به دلیل حجم کاری که به خاطر از اسکار تا اسکار هست، برنامه از لاله‌زار تا لاله‌زار روزهای دوشنبه، مخصوصاً به درخواست فراوان دوستان برای که قسمت اول اون رو بشنون، از هفته گذشته قسمت اول اون هست و در نتیجه فردا از ساعت 11-12 صبح از لاله‌زار تا لاله‌زار قسمت اول پخش میشه و طی 4 هفته بعدش هم 5 قسمت اول رو دوستان علاقمند خواهند شنید. شما رو به شنیدن این برنامه ها دعوت می‌کنم. برابر این یک امشب بعد از پخش اخبار، البته آقای زاوین برنامه سری در موسیقی سینما ایران و جهان دارن، 6:16 یا 6:20 تا 8-9 برنامه راندوو خواهد بود از خانم روزیتا بقایی. فردا ساعت 11-12 بازپخش اولین قسمت از لاله‌زار تا لاله‌زار هست و فردا شب از ساعت 6-8 بازپخش برنامه از اسکار تا اسکاریست که روز چهارشنبه ارائه شده. به خاطر تلفن‌های دوستان که می‌خواستن ساعت این برنامه رو بدونن، ضمناً اگر به فیسبوک رادیو همراه مراجعه بفرمایید، ساعت‌های پخش برنامه‌ها اونجاست و توصیه می‌کنم لطفاً حتما به فیسبوک رادیو همراه و از طریق وبسایت من holakui.com سراغ فیسبوک من هم برید و اگر مایل بودید به ما بپیوندید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم.
منم همینطور. ببخشید شما نفر پنجم ما بودید و هم تمام مدت روی خط بودید، ولی خوشحالم در خدمت هستم.
اشکالی نداره، خیلی خوشحالم. دکتر اول یه توضیح کوتاهی در مورد خودم بدم بعد سوالامو بپرسم. من فرزند اول خانواده هم، یه داداش 4 سال کوچکتر از خودم دارم، 29 سالمه. حدودا 3 سال پیش اومدم آمریکا، مهاجرت کردم به آمریکا. دلیل مهاجرت هم این بود که ما رو به خاطر اینکه اقلیت دینی هستیم به دانشگاه راه نمیدادن، من مجبور شدم تو دانشگاه خودمون که رشته های زیادی هم نداشت، ولی خب چون خیلی به شما نوجوانی علاقه داشتم روانشناسی رو انتخاب کردم، روانشناسی رو خوندم و لیسانس هم رو گرفتم. بعدش که اونجا خوندم خب چون نمیخواستم از ایران بیام بیرون و برنامه اینو نداشتم و اینا ازدواج کردم چند سال ایران بودم بعد دیدم نمیشه از نظر مالی و اینا و نمیتونم با درسم کاری کنم یا ادامهش بدم تصمیم گرفتیم بیایم آمریکا. وقتی اومدیم آمریکا یه ذره من چون زبان هیچی بلد نبودم برام سخت بود اولش که زبانو یاد بگیرم خودم تقویت کنم برای درس خوندن. خلاصه این کارا رو کردم. بعد تو یه دونه مسئله موندم که سوالمه که چه رشته‌ای رو انتخاب کنم.
چه مدلی ازدواج کردی؟
من 6 سال ازدواج کردم، قبلش هم 4 سال باهاش با هم دوست بودیم.
فرزند چی داری؟
فرزند نداریم هنوز.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم 1 سال از من کوچیک‌تره.
بسیار. حالا می‌فرمودید حالا که آمدید الان زبان در چه حدی هست و چه کاری می‌کنی؟
من توی فروشگاه کار می‌کنم. زبانم هم الان خوب شده، یعنی چون خب مدرسه کالج رفتم و اینا زبانم از پایه قوی کردم. خانومم چون زبانش خوب بود از ایران سریع اومد اینجا و تونست ادامه تحصیل بده، یعنی بعد یه سال تو سوشال ورک، اونم هم رشته من بود، تو سوشال ورک شروع کرده بود داره میخونه فوق لیسانسش رو. ولی من به دلیل اینکه زبانم خوب نبود الانم تو خودم یعنی اون چیزو نمیبینم که بخوام سوشال ورک بشم و با آمریکایی‌ها بخوام مشاوره داشته باشم و اینا. واسه همین چون از بچگی هم دوست داشتم دندون پزشک بشم، خب تو ایران همچین رشته ای نداشتیم به خاطر اینکه اقلیت بودیم. اینجا که اومدم شروع کردم به خوندن پیش نیازهای دنتال هایجین. الان پیش نیازاشو تموم کردم و براش اپلای کردم تا جوابمو تا 6 ماه دیگه میدن که قبول میشم یا نه، ولی شک دارم روش، یعنی نمیدونم دنتال هایجین رو باید بخونم یا سوشال ورک رو باید بخونم.
نه ببینید از این
نه
متوجه هستم. اگر تردید شما بین سوشال ورکر هست که همطور که اشاره کردید یه مقداری بوی امریکاییش سنگینه، درسته که میتونید در یه جاهایی با جامعه ایرانی هم کار بکنید، ولی به هر حال یه مقدار تسلط و توانایی رو احتیاج داره و بعدم بیشتر اوقات شاید برخی از این دوستان با در بخش دولتی برن که در اونجا خب تو مصاحبه ها و مقایسه ها و مسابقه ها معلوم نیست انسان برنده باشه. خارج از اونم اونقدرها در حدی که من میدونم تو ایالت تا ایالت فرق میکنه ولی ممکنه کار نباشه. اما اینکه شما برید تو کاری که از قبلم بهش علاقه و توجهی داشتید و اون حالا هر نوعی از دندان پزشکی، من بسیار موافقم. یعنی من فکر میکنم اگر در خودتون توان دو چیز رو میبینید، یکی توان فیزیکی به طور کلی و به هر حال یه ذره مایه های ورزشکاری و سر پا ایستادن و دوم یه مقدار استفاده از دستتون، یعنی چه اندازه مثلا در نقاشی و کار دستی اینا خوب بودی، چون به هر حال ابزار اصلی شما صرف نظر از آگاهی های علمی و مهارت ها ماجرای اینجا یه مقدار موضوع بدنی هم مطرحه و البته میشه در اون زمینه اوضاع رو خیلی خیلی بهتر کرد، ولی در مقام مقایسه من فکر نمی کنم اصلا جایی برای سوال باقی بمونه که شما کدام رو انتخاب کنید. شما حتما باید برید تو زمینه دندان پزشکی.
یعنی شما به نظرتون لیسانسی که گرفتم و اصلا دیگه فکرشو نکنم؟
نه آخه خیلی هم ببینید فرقی نمی کنه. اولا شما 3 سال اینجا بودید و دوم این که به هر حال مشکل زبان رو همچنان خواهید داشت، در حالی که در اونجا خیلی کمتره و یه مقدار کار تکنیکی تره. ضمن من چند روز قبل که دوستان تو برنامه صبح آقای مؤذنی و بکرم خانم بقایی دوتایی اشاره می کردن، جایگاه شاید دومی یا سومی رو نه تنها دندان پزشک برحال دلتان هایجنستی که شما اشاره کردید دارن، اصلا تو رده مشاغل و اصلا 2000 تا رشته و شغل بنابراین جزه حتما 5 تا یا 10 تای اولن، هم از نظر مالی و هم از نظر فرصت ها برای استخدام. البته بخش نوعی پزشکی و بهداشتی با گذشت زمان کم کم کاهشی در تقاضا برای اونها پیدا میشه، اونم وقتی که بیبی بومرا یا این هجوم نوزادانی که یه مقدار زیادی بچه به وجود آورده که همه الان وارد مراحل سالخوردگی دارن میشن، اینا که برن این درصد افراد که محتاج کمک بهداشتی و پزشکی باشن نخواهد داشت. اون رو میتونم برای 5 سال به بعد و به تدریج هر سال کمتر و کمتر بشه ببینم، ولی نوع کاری که شما میکنین خیلی جوان و پیر نمیشناسه و به دلیل اهمیتی که مردم به این تمیز کردن دندان ها برای پیشگیری از بیماری ها میدن، من فکر میکنم همچنان شغل مناسبیست. ابدا از نظر درآمد و امنیت شغلی قابل مقایسه با سوشال ورکر نخواهد.
بله بله بعد خیلی خوب این که خب جوابمو گرفتم ممنون. سوال دیگه که داشتم اینه که من حفظ نمیتونم بشم، یعنی حتی من اسم دوستای خودمو بعد یه مدت فراموش میکنم، وقتی که مثلا میخوام یادم بیاد اسمشو بگم نمیتونم یادم بیارم که اسمشو بگم. کلن تو اسم خیلی مشکل دارم. تنها روشی هم که میتونم حفظ کنم، مثلا خب شما میدونید برای خوندن آناتومی و فیزیولوژی و اینا که اینجا من خوندم همارم ای شدم و اینا، اسم خیلی باید حفظ کنم. اونا رو میتونم چون میتونم ببینم و حفظ کنم، یعنی مثلا میتونم یه اعضای بدن رو ببینم بعد مثلا حفظش کنم، ولی اگر بخوام مثلا فعلی رو حفظ کنم یا مثلا کلمه رو حفظ کنم که چیزی نتونم تجسم کنم، قیافه ازش بسازم، حفظ نمیشم.
ببینید اولا اصولا مغز با تصویر کار میکنه، مال شما جنبه های کمکی دیگه کنی مقدار ضعیفه یا به هر حال ممکنه در یه زمینه های اون چیزی که به عنوان اختلال یادگیریه یا learning disability رو داشته باشید، نمیدونم، یه کمی غیر عادیست به گونه ای که میفرمایید، چون اسم آدمان با صورتشون در ارتباطه، مگر اینکه یه مقدار آدم خجالتی باشید که یه جوری نسبتاً سنگین به آدم ها چه زن و مرد نگاه نکنید یا چون چشم در چشمشون نمی اندازید و در این حال در اون وقت هم نگرانی و استراب دارید، تصویر رو ثبت نمی کنید. و الا وقتی شما در کتاب یک نامی رو با یه مثلا عضله‌ای یا یک قسمتی از بدن می بینید و میگه چون می بینم یادم می مونه، خب صورت یه آقا یا خانم رو هم می بینید، باید بتونه یادتون بمونه. بیشتر برمیگرده به ترکیب خجالتی بودن از یه طرف و یه مقدار استراب و نگرانی داشتن از جانب دیگه، و ترکیب این دوتا با توجه به شرایطی که بهش اشاره کردید خیلی خیلی عادیه، یعنی تقریبا میشه گفت بیشتر آدم ها تو اون وضعیتی که شما بزرگ شدید تو موانع و محرومیت هایی که در مقابلتون بوده اونو دارید، بنابراین به اونجا مرتبط. اما این که به دلیل استراب اصولا حافظتون با موضوع و مسائل روبرو باشه هست، از جانب دیگه به هر حال خیلی از اوقات ما یه ویژگی‌های روانی داریم که توجهمون به برخی از چیزا بیشتر از چیزای دیگه است. حالا به من بگید عیب و ایراد دیگری که دور بر این موضوع هست یا مرتبط ممکنه باشه چی هست در شما؟
والا ای ایرادی که دوروبر این موضوع باشه نمیدونم، ولی یه ایرادی که دارم و اذیتم میکنه اینه که خیلی فکر میکنم، خیلی خیال میکنم، یعنی مثلا شب میخوام بخوابم قبل از اینکه خوابم ببره باید من به یه چیزی خیال یعنی فکر کنم، مثلا فکر کنم که خب من مثلا پولدار شدم، نمیدونم کار خوب پیدا کردم، اینجوری شدم تا خوابم ببره، یا مثلا وقتی دارم درس میخونم مثلا یه ساعت که درس میخونم باید یه رو با خودم راه برم فکر کنم مثلا به همین تخیلات و این چیزا.
نه آخه ببینید موضوع دو چیز، این که شما یه خیالاتی بکنید و فکرهایی بکنید یه موضوع، حرف و دو مثالی که زدید این است که شما یه رویاهایی رو یعنی یه امید و آرزوهایی رو در خودتون رشد میدید. آیا من حرف شما رو در هر دو مورد درست فهمیدم؟ یعنی شب قبل از خواب باید و بعدم وقتی هم که کتاب میخونید بعدش باز میدید تو اون رویا، خب یه مقدار پس رویایی هستید ولی اون عیبی نداره. یعنی من اتفاقا فکر بکنم اون یه مکانیزمی است که شما یاد گرفتید هم خودتون رو الان بالا بکشید و هم به خودتون یه امیدی بدید برای آینده. اون اتفاقا توصیه میشه، حتی حرف این است که من و شما قراره وقتی که میخوایم به یه جایی برسیم اون موضوع رو مجسم کنیم، یعنی منی که دنبال گرفتن یه مدرک تحصیلی هستم بیام مجسم کنم که الان روز فارغ التحصیلیه، نام من رو با لهجه خواندن و من لباس مخصوص رو پوشیدم و دارم از پله میرم بالا، یا اگر اون بالا ایستادم دارم میرم به سمت به هر حال مدیر یا مسئولی که اونجا هست که ازش در حقیقت درجم رو هرچه هست بگیرم، و این بیش از هر چیز دیگه میتونه انگیزه و هدف در من به وجود بیاره. یا اگر یه کسی میخواد خودشو لاغر کنه، یکی از بهترین کارها این است که شب قبل از خواب یا صبح بعد از بیداری خودشو مجسم کنه که در یه لباس فوق العاده زیبا با اندام و بدنی که آرزو داره داره و میخواد بره به یه مهمونی. یعنی اون بیش از هر چیز دیگری در انسان انگیزه و هدف به وجود میاره. بنابراین به نظر من هیچ جایی برای نگرانی در این زمینه نیست که من رویاهایی دارم. حالا اگر مدتش از 5-10 دقیقه بیشتر شد، خب یه مقدار نشان دهنده زمینای رویایی منه، ولی من دلیل نمیدونم به جنگش برید. این خیلی خیلی بهتره آدم این کارو بکنه تا اینکه احتمالاً فکرهای بد بکنه یا برگرده سراغ قبرهای گذشته و مردگان از دست رفته و از اون طریق بتونه به هر حال خودش رو خسته کنه و بعد بخوابونه. بنابراین من اشکالی در اون نمیبینم، ولی مشروط بر این که واقعا کوشش کنید به 10 دقیقه بیشتر نرسه و اون رو به صورت یه عادتی و یا کم کم به صورت یه اعتیادی در نیارید. گرچه هنوزم در خصوص اینکه تأثیر بد و منفیش چقدره من خیلی مطمئن نیستم، همچنان میتونه مفید و مثبت هم به گونه‌ای برای شما باشه.
آخه میدونی دکتر، من مثلا به این فکر نمی کنم که مثلا فارغ التحصیل از مثلا مدرسه دنتال هایجین شدم، فکر می کنم که الان من فارغ التحصیل از مدرسه دنتال اسکول شدم. میدونی یعنی یه چیزایی خیال می کنم که همش بالاتر از این چیزی که میتونم بشم.
نه حالا میتونم مهم نیست، مسئله این است که میخواید در اون مسیر برید یا نه پرسشه. بنابراین اگر شما بگید من میخوام برم فعلا دنتال هایجینیست بشم و بعد میخوام برم دانشکده دندان پزشکی، خب همچنان اون هم ممکنه. اگر من میگید رویاهای یا غیر ممکن دارید یا رویاهای بسیار سخت و سنگین، خب یه ذره جای گفتگو داره. ولی اگر یه چیزیست که شاید شدنی باشه اشکالی نداره، ولی چون بار مثبت داره من اونقدر درش عیب و ایرادی نمیبینم که شما خودتون رو به خاطر اون درگیر کنید. ولی به من میگید من آدم مضطربیم، نگرانیم، به خاطر اون اضطراب پناه میبرم به تخیل، درسته، برای که ما در کودکی از سه طریق درد رو در خودمون نوعی اداره میکنیم یا کنترل میکنیم. یکی از طریق ماهیچه‌مونه، یکی از طریق تنفسمونه و یکی از طریق تخیلمونه. و بنابراین شما این راه رو انتخاب کردید، از هر راه دیگه خیلی خیلی بهتره یا چهار تنها راه خوبه، مشروط بر این که مزاحمتی یا مانعی برای بقیه زندگی نباشه. به همین جهت است که هر وقت شما میخواید بخوابید یا هر وقت که به حساب خودتون در مسیری قدمی برمیدارید و رنجی میکشید، مثل اینکه کتابی میخونید، میرید تو اون دنیای رویاییتون و یه مقدار حالت گذشته و کودکیتون رو پیدا میکنید و باز میگردید. نه من اونقدر مسئله درش نمیبینم. به هر حال امیدوارم شما و همسرتون هر دو موفق بشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی بهت، خیلی ممنون
به ما وقت دادید. شما هم همین. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. باز هم به دلیل تغییرات کمی در برنامه یادآور میشم که امشب 6-8 بعد از پخش اخبار توسط آقای فرخ جاوید، آقای زاوین برنامه سیری در موسیقی ایران و جهان خواهند داشت. ساعت 8-9 برنامه راندوو خواهد بود، 9-11 بازپخش برنامه جام میبودیست و بعدش هم بازپخش برنامه من. اما فردا ساعت 11-12 بازپخش اولین قسمت برنامه لاله‌زار هست به خاطر اینکه دوستان خواستن، و فردا شب 6-8 بازپخش برنامه است که روز چهارشنبه تحت عنوان از اسکار تا اسکار رو آقای زابن به همراه خانم روزیتا بقایی از همین چهارشنبه شروع کردن که مدت 4 هفته به استقبال اسکار رفتن و بعدم هفته بعدش بعد از اسکار خواهد بود. چون عده‌ای تلفن کرده بودن خواستم اینو عرض کنم، اگر مایلید مخصوصا قسمت اول برنامه لاله‌زار رو که توصیه میکنم چگونه آغاز شده بشنوید و تا پنج هفته هم ادامه خواهد داشت تا بعدن تصمیم بگیریم که چه باید کرد، چون ادامه داره برنامه لاله‌زار دنباله اون مطالب بعد از اسکار، چون حجم کار روی اسکار سبب شد که جناب زاون فعلا تغییر برنامه رو این کنه بدن. امیدوارم از برنامه ها که همه دوستان کوشش میکنن بهترین رو ارائه بدن لذت دارید. خوشحالی من از این است که بسیاری از شما به این برنامه ها توجه فرمودید، علاقه من شدید و اون رو به صورت مرتب میبینید و ضمناً لطفاً و حتماً به وبسایت من holakui.com و فیسبوک من سری بزنید و به وبسایت رادیو و فیسبوک رادیو از جمله RH1 رادیو همراه سال اول، سال روزی که ما در اول مارچ اون رو جشن خواهیم گرفت. به هر حال سپاسگزارم از توجهتون. شنبه و یک شنبه یا ویکند خوبی براتون آرزو میکنم. به امید گفتگویی با شما روز دو شنبه ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777. 818-777-777.